رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 231، عنوان نشست: نظریه سیاسی در قانون اساسی آمریکا و رابطه آن با احزاب سیاسی. ارائه کننده پروفسور آلای اشنک، استاد دانشگاه کاتولیک آمریکا.
Thank you very much for inviting me. Thank you, Professor Giovanni and Professor Mousavi, for your gracious introductions. I'd especially like to thank Vice Rector Mousavi for the invitation to speak here at Mufid University in the holy city of Qom.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. در ابتدا تشکر کردن از جناب مهندس موسوی و جناب آقای ایروانی از اینکه ایشون رو دعوت کردن به شهر مقدس قم برای ایراد سخنرانی در دانشگاه مفید.
I would also like to thank Mufid University for its wonderful success in organizing the conference on the dialogue of civilizations and human rights.
همچنین از موفقیت در واقع از دانشگاه مفید تشکر کردن و قدردانی کردن به خاطر موفقیت بسیار چشمگیرشون در برگزاری کنفرانسی که در تهران برگزار شد.
And I thank you colleagues for listening to my humble ideas this afternoon.
و همچنین از شما عزیزان تشکر میکنن برای در واقع حضور در اینجا و گوش دادن به عرایزشون.
My topic is the political theory of the U.S. Constitution and its relation to political parties.
موضوع بحثشون نظریه سیاسی در قانون اساسی آمریکا و رابطه آن با احزاب سیاسی است.
I hope not to be overly academic or boring.
امیدوارم که خیلی علمی و به اصطلاح علمی صحبت نکنم و خسته کننده نباشه برای شما.
At the end of my lecture I'll be willing to answer many questions on any topic related to American government.
در پایان این جلسه ما مایلیم که در واقع به هر گونه سوالی که در زمینه دولت آمریکا مطرح میشه پاسخ بگیم.
I will also say that although I am an American speaking about American political thought, I do not believe that there is anything normatively better about the American system compared to others around the world.
ایشون فرمان که هرچند من خودم امریکایی هستم و اینجا راجع به تفکر امریکا و اندیشه امریکایی ما صحبت میکنیم، ولی به هیچ وجه من نمیخوام بگم که در واقع این تفکر اندیشه هنجاری داره و برای سایر جاهای دیگه و کشورهای دیگه هم میتونه به همون مقدار ارزشمند باشه.
Some things in the American system work, some do not. Many governments around the world work equally well. Some are better, some are worse.
بعضی از در واقع کارکردهایی که در اونجا مؤثر هست، این سیستم ها و نظام هایی که مؤثر هست ممکنه در جای دیگه مفید و مؤثر نباشه. در مقایسه با کشورهای دیگه میتونیم بگیم کشورهای دیگه هم همون اندازه خوب هستن، یا بهترن یا بدتر، یعنی از سه فرض مثلا.
Now to my lecture. There are three theoretical elements that mix over and over again in the history of American political thought.
سه عنصر نظری در واقع در تفکر سیاسی امریکا همواره مؤثر بوده و هست.
Each of the three comes from 17th and 18th century arguments about limiting the power of the government.
هر یک از این عناصر سگانه در واقع از قرن 17 به این سو به ما مثلا به ارث رسیده در نتیجه مباحثی که پیرامون محدودیت کردن، محدود ساختن قدرت دولت صورت گرفته در قرن 17 این عناصر از اونجا شکل گرفته.
But despite their common origin there remain tensions between the various elements.
Became tensions.
There are tensions between them.
It means still means there's working, or there's still a conflict between these three.
علارغم به اصطلاح در واقع خواستگاه اونها بین این سه عنصر در واقع یک تعارضی و یک کشمکشی و کنکاشی هست.
I mean, between these three elements there are conflicts. Each of the three are in conflict with one another even though they all came from the same source.
هرچند از یک خواستگاه برخواستن، یعنی از همون مباحث محدود ساختن دولت در قرن 17، ولی خواستگاهشون یکی، ولی اینا خودش با هم دیگه تعارض.
The three elements are: first, popular sovereignty; second, constitutionalism; and third, market thinking.
عنصر اول حاکمیت مردمی است، popular sovereignty، و عنصر دوم حکومت قانون یا حکومت مشروطه، و عنصر سوم ارسمت خدمت شما که market thinking. Would you explain this one؟ به حسب ظاهر یعنی تفکر در واقع مثلا اقتصادی یا بازاری، ولی مقصودشون رو توضیح میدن. Would you explain the last؟
Market thinking is a way of approaching questions of dynamics in politics and economics and society that believes that order results from competition.
این نحوه تفکر در واقع از پویایی جامعه و نظام‌های حاکم بر جامعه صحبت می‌کنه و معتقد است که در واقع این نظام‌ها می‌تونه در اثر رقابت بین دستگاه‌ها و نظام‌ها بهتر بشه و اصلاح بشه. این در واقع تفکر رقابتی میشه اسمش گذاشت به جای بازاری. مارکت ثینکینگ، تفکر رقابتی. تفکر هست.
Popular sovereignty is associated with democracy, with citizen participation in government generally, whether it be by individuals or by groups.
حاکمیت مردمی با دموکراسی در ارتباط هست و در واقع بر مشارکت مردم، حالا چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی، تاکید داره و ارتباط داره.
Constitutionalism is the argument that a priori law, common law, precedent, higher law, or tradition is a necessary constraint on government.
حکومت قانون یا مشروط هم به این معناست که در حال یک سری قوانین پیشینی یا common sense به اصطلاح common law دیگه ترجمه نمی کنم معمولاً، و کامون لا و یا سنت و به هر حال مجموع قوانینی حالا مأخوذ از هر کجا باشه باید حاکم باشه بر روابط دولت و ساختار دولت.
Market thinking of course is like capitalism, but the term can be extended to include competition in politics, in society, and among ideas and interests.
این تفکر رقابتی در واقع مثل همون نظام سرمایه‌داری است، منطور نظام سرمایه‌داری در عرصه اقتصاد و اینها مطرح است، اما این تفکر رقابتی در عرصه فکر و اندیشه و مسائل مطرح میشه.
The English philosophers John Locke and Hobbes are associated very closely with popular sovereignty.
فیلسوفان انگلیسی مثل جان لاک، هابز، با حاکمیت مردمی در واقع در ارتباطن، یعنی نام اونها پیوند خورده با اون حاکمیت مردمی.
The English philosopher Edmund Burke and the French philosopher Baron de Montesquieu are associated closely with constitutionalism.
و فیلسوف انگلیسی ادوین برگ و مونتسکیو از فرانسه با حکومت قانون در واقع در ارتباطند و نام اونها از این تداعی است.
And the Scottish thinker Adam Smith and the English thinker John Trenchard are associated with market thinking.
فیلسوف به اصطلاح اسکاتلندی آدم اسمیت و جان ریچارد با اون گرایش به اصطلاح سوم مونتسکیو بود. من اشتباه کردم. مونتسکیو.
The U.S. Constitution, as it was originally drafted in 1787, has one particular combination of these three elements.
قانون اساسی امریکا که در سال 1787 در واقع تدوین شده یا حالا پیشنویسش تدوین شده آمیزه ای از این سه است، یعنی حاکمیت مردمی، حکومت قانون و اون گرایش سوم که تفکر رقابتی به اصطلاح بود.
At the level of its most obvious structure, it rests on two of the elements, popular sovereignty and constitutionalism.
دوباره دو عنصر حکومت قانون و حاکمیت مردم برجسته تر هست در این قانون اساسی و تفکر رقابتیش کمتر است. مطرح است.
For example, it begins with the phrase "We the people," and from this, the starting point of the Constitution is one of a variety of legitimacy associated with popular sovereignty.
فیلم مثلا قانون اساسی امریکا در واقع با جملاتی شروع میشه که مضمونش این است مشروعیت خاص از رأی مردم برمیخیزه و ناشی میشه مشروعیت که در گروه مشارکت مردم میگیره.
From the perspective of this element, the government is considered legitimate because it is a construction and expression of the people.
و حکومت در واقع یا دولت مشروعیتش از اون جهت است که نشانگر یا جلوه ای از خواست مردم و مشارکت مردم است.
But as we read through the structure of the US Constitution, we leave the people and move closer and closer to a constitutionalist element.
اما وقتی که قانون اساسی در واقع ادامه پیدا میکنه و ساختار قانون اساسی امریکا رو که ما ملاحظه میکنیم کم کم از خواست مردم در واقع فاصله میگیره و به حکومت مشروطه یا قانون به حساب بفرمایید نزدیکتر میشه، قانونمندیش صدقش بیشتر میشه.
So it starts with the people themselves in the preamble, and then in the article 1 it goes to the people's representatives in the House of Representatives, their most direct, and in the Senate. In Article 2, it goes to the President. And in Article 3, it goes to the courts.
با مردم در واقع شروع میشه قانون اساسی به عنوان مقدمه، بعد با نمایندگان مردم، حالا چه مجلس سنا و چه مجلس نمایندگان، ادامه پیدا میکنه در بند اول، یعنی میشه حساب قانون، بعد با جمهوری و ریاست جمهوری در بند سوم به اصطلاح ارتباط پیدا میکنه و بعد در بند چهارم یا در بند سوم به دادگاه و قوه قضاییه اونها میپردازه.
And courts do not directly have their basis for legitimacy in the people. Instead, legitimacy for the courts rests on law, on precedent, on common law and on higher law.
مشروعیت دادگاه ها مبتنی بر خواست مردم نیست. مشروعیت دادگاه ها در واقع مبتنی بر قانون است. حالا اون قانون common law باشه یا پیشینه های قضایی باشه و یا higher law یا قوانین برتری در حال باشه. مشروعیت دادگاه ها مبتنی بر خواست مردم نیست.
In the American system, federal judges and justices of the Supreme Court are not elected, they're appointed by a combination of the president and the senate and they serve life tenure.
قضات فدرال در امریکا در واقع اینا منتخب ریاست جمهوری و سنا نیستند، بلکه اینا ظاهرا مادام العمر تا نیستند. I missed the point. Would you explain the last part, please?
Federal judges and justices of the Supreme Court are not elected. They're appointed by the president and confirmed by the United States Senate, and they serve once appointed for life.
بله منتخب نیستن ولی منصوبن از نظر اسم و تا آخر عمر هستن.
So the question would be, what sort of legitimacy do their decisions have? How can we measure the legitimacy of decisions by judges and justices? And of course, the answer has to be that legitimacy for judges and judges is measured against the law, not against connections to the people.
بنابراین از اونجا که در واقع منتخب مردم نیستن بحث مشروعیت قوانین چیز تصمیمات اونها مطرح میشه و وقت مشروعیت اینها در واقع بر حسب و در چارچوب قانون باید صورت بگیره و نه در چارچوب‌های شناخته شده بسیار دیگه چون مشروعیت شون از خواست مردم نیست بلکه انطباق تصمیم‌های اونها با قوانین است.
So these then are the two basic and most obvious elements in the original constitution. Popular sovereignty on one end, constitutionalism or law on the other end.
بنابراین این دو عنصر اساسی یعنی حاکمیت مردمی و حکومت قانون دو عنصر بسیار اساسی است.
But there is, as I suggested initially, a third element which is often not noticed.
اما همطور که در ابتدا گفتیم عامل سومی هم در کار بود هم تفکر رقابتی که بهش نپرداختیم.
Let me give a few examples before I name it.
چند نمونه ذکر میکنیم.
The President of the United States has veto power over legislation passed by Congress.
مثلا رئیس جمهور حق وتو داره به صلاحیت وتو قوانین مصوبه سنا سنت وات واس سنت
بای کانگرس از
در واقع اون چیزی که کنگره تصویب میکنه رئیس جمهور حق وتو داره و میتونه اینا رو لغو کنه.
Congress on the other hand has impeachment power over the president and over federal judges and justices of the Supreme Court.
کنگره هم از سوی در واقع قدرت تاثیرگذاری بر رئیس جمهور و بر قضات داره او هم به صورت متقابل باز what's exactly impeachment means?
Impeachment is the ability to take them from office.
بله رئیس جمهور و قضات.
You might remember that Bill Clinton was nearly removed from office.
Bill Clinton نزدیک بود که به خاطر مسائلی به حال از کار برکنار بشه.
And all courts have the power of judicial review, that is to strike down either executive actions or congressional legislation if it's contrary to the law of the Constitution.
دادگاه ها هم در واقع حق judicial review در واقع یعنی بازبینی قضایی دارن در اقدامات قوه مجریه و حتی قوانینی که یا مصوبات کنگره اگر برخلاف قانون باشه تقریبا رو تو پرانتز مرز کنم مثل شورای نگهبان ما تقریبا یعنی انطباق مصوبات کنگره و یا اقدامات دولت رو با قانون دادگاه طبق این جودیشور ریویوشون حق دارن که احراز بکنن و بررسی کنن.
So each of the three elements that we've been talking about are set in the three branches in a competitive arrangement. The president is in competition with the courts and with the Congress. The Congress is in competition with the president and with the courts, and the court is in competition with both.
بنابراین ما در واقع هر یک از این سه عامل رو در سه قوه مجریه و قضائیه و مثلا مقننه میابیم. یعنی در واقع از یک طرف کنگره با رئیس جمهور و قوه قضائیه، از یک طرف رئیس جمهور با قوه قضاییه و کنگره و همینطور قوه قضاییه با رئیس جمهور و کنگره یه حالت رقابتی با هم دیگه دارن و میتونن هم دیگه رو کنترل کنن. کنترلش البته از نوعی من است.
James Madison, who was the principal author of the U.S. Constitution in 1787, describes this system of competition as ambition counteracting ambition.
James Madison, که در واقع نویسنده قانون مدون قانون اساسی امریکا در 1787 هست، این سیستم رقابتی رو تعبیه کرده تا تحقق ببخشه به ambition competes ambition
counteracts
در واقع بلند پروازی های هر کدام میتونه تأثیر بگذاره بر بلند پروازی اون دیگه، میتونه هم دیگه رو خونسا بکنه.
This competitive arrangement within the government, in other words, is meant to function like a market. From the competition of the parts, the thinking is we get order and progress.
در واقع همونطوری که در بازار این تفکر این رقابت میتونه تأثیرات خوبی بر جای بگذاره، در عرصه حکومت و قلمرو حکومت هم همینطور نقش و کارکردی میتونه داشته باشه.
So there are three elements of legitimacy in the origin of American political thought: from the people in popular sovereignty, from the law in constitutionalism, and from a system of market-like competition.
بنابراین سه عامل برای مشروعیت در واقع اندیشه سیاسی در امریکا وجود داره: مردم، در همون عنصر اول حاکمیت مردمی، قانون در حکومت قانون، و این سیستم نظام رقابتی در عنصر سوم گنجانده شده.
If you think about it, you can also recognize that these three sources of legitimacy are also in some conflict with one another. There are tensions between these three elements.
اگر شما توجه کنید ببینید که همین سه منبع مشروعیت یک نوع تقابل، یک نوع تعارض در واقع داره با هم دیگه.
So what do we do when the people are in opposition to the law? Or what do we do when the market-like competition produces a result that the people don't like? The Constitution is silent about which one of these sources of legitimacy should be primary over the others.
بنابراین اگر تفکر رقابتی به یک جایی منتهی شد که مردم نمیخوان، یا اگر خواست مردم به جایی منتهی شد که خلاف قانون هست، و به هر حال در صورتی کشمکش این عناصر سگانه یا تعارض و تقابل اینها با هم دیگه، قانون ساکت است. قانون نمیگه کدوم یک اولویت داره و تقدم داره از این سه عنصر.
Perhaps we could take a small moment to take a few questions before I proceed to parties. If you have any questions about anything that I've asked so far, maybe we could answer a few questions now and then I'll proceed to political parties.
قبل از پرداختن به احزاب سیاسی بد نیست که اینجا اگر آقایون خانم ها سوالی دارن در همین زمینه مطرح بکنم تا این مطالبی که به سراغ گفته شد اگر ابهامی اجمالی چیزی داره سوال بفرمایید تا بعدم بپردازم بحث بعدیشون که احزاب سیاسی باشه. خب همین سوال اخیر رو به نظرم این بالاخره قانون ساکته شما بپرد. Yes, anyway, at the end, while the constitution is silent and there is a conflict, a tension between these three elements, so what will come about then?
Well, most American conflicts have resulted from a struggle over which element is primary. And the everyday conduct of American politics is also driven by the tensions between these elements. So it remains unresolved through American history. It's mm-hmm. we continue to struggle with these tensions.
در واقع میگن که این حل ناشونده باقی میمونه و همه این تعارضات و کشمکش ها و منازعاتی که در جامعه امریکا مشاهده میشه همش محصول اون کشمکش های اون عناصر هست و چون اونا قابل حل و فصل نیست اونا هم حل ناشده باقی میمونه در واقع. Okay, Professor Irvani asks these questions, raises these questions. On one hand, we see the Constitution, American Constitution, its legitimacy is based on the will of the people, of their participation. If one day in the future, people decide to reject the whole system, okay, for example, if this system is based on secularization, if sometime decide to set up a new and different, completely different one, is there any prediction, is there any, we can say, anticipation? Exactly. Is there any anticipation in the Constitution itself or not?
I have to think for a moment about this. It's a very good question. I think that it would be fair to say there is no obvious constitutional remedy for the situation you described. On the other hand, I think it would also be fair to say that if this process was a gradual process in the outside environment of the Constitution, that the Constitution could be interpreted in a way to adapt it. So some conservative Christians, for example, are now arguing for an argument that the American government is a Christian, the American state is a Christian state. That's the Constitution. So I guess the short answer is I think that were that to happen, it's conceivable that the Constitution wouldn't need to be scrapped, but it would have to be a gradual process.
بله. پاسخی که میدن، فهمتر بودن سوال بسیار خوبی است و باید تأمل کرد. پاسخی که دادن اجمالش این است که در واقع راهکار و علاج قانونی پیشبینی نشده به طور صحیح در قانون. اما از اونجا که معمولاً اینجور مسائل به صورت تدریجی صورت میگیره میتونن اونا به موازات در واقع این تحولاتی که صورت میگیره قانون اساسی رو اصلاح کنن و تغییر بدن قانون اساسی رو و نیازی ظاهراً احساس نمیشه که ما بالکل نظام رو عوض کنیم. یعنی هر تحولی که صورت بگیره به صورت تدریجی است و موازات اون تحولات میتونن قانون رو دستگاه چیز کنن، اصلاح کنن. یه توضیح البته اضافی باز دادن راجع به concerning that some people say that the American government right now is Christian.
There are some conservative Christians in the United States that are making the argument that it has always been a Christian state and it was established as a Christian state. But this is a very small minority of conservatives that would make that argument.
میگن که حکومت مثلا محافظه‌کاران مسیحی هستن که میگن دولت امریکا همواره یک دولت به اصطلاح مسیحی بوده و ظاهرا اینجا الان نمیخوام منظورشون شکوه میکنن. Do they complain or
they complain
شکوه میکنن در واقع ادعی که دولت امریکا مسیحی بوده و so and it needs is need not to be Christian.
Repeat.
It means they complained that American government was Christian state from the beginning, so they want to change it.
The argument is that it was founded in the context of Christian values and Christian traditions.
Yes.
And so they think that in contemporary secular American society and politics, we've lost that original foundation. And so they contend we need to reconnect with that, go back to that original Christian foundation.
یعنی که قانون اساسی امریکا در اصل در چارچوب ارزش‌های دینی و آموزه‌های دینی مسیحی شکل گرفته و باید همون رو احیا کرد، چون الان با توجه به سبک تفکر حاکم یا رایج سکولاریسم و جدایی دین از سیاست و اینها، خب اون کم رنگ شده دیگه. اون در واقع اون زمینه‌ای که این قانون نوشته شد و تدوینشون بسیار کم رنگ شده و این مسیحیان محافظه کار میخوان احیا کنن همون در واقع پیش زمینه قانون اساسی امریکا و احیای همون ارزش‌های دینی. From the beginning, was there any amendment of the constitution? Has ever been amended, improved? If so, how many times, if you remember? And how they amend the constitution?
All right, there are about 24 amendments to the Constitution, a few more than that. So there is a process by which the Americans can change their Constitution. The most important changes came very early in 1791 with the inclusion of what's called the Bill of Rights, the first 10 amendments to the Constitution.
The Bill of Rights?
The Bill of Rights, it's called.
فرمان که بله بارها و بارها هر سبت که این قانون اصلاح شده و تغییر یافته و از جمله در واقع میشه چند سال بعد از تدوین قانون اساسی در سال 1791، این چهار سال در واقع بعد از تدوین اولیه، این قانون تصویب شد، اصلاح شد و لایحه حقوق بعد، ولی فرایندش نگفتن. How it means the mechanisms of the bad.
There are four very complicated ways in which the constitution can be amended. The one that is usually used is that an amendment is passed by 3/4 of both houses of Congress and approved by 2/3 of the state legislatures.
Repeat the last sentence. Three-fourths
of the Senate, 3/4 of the House, 2/3 of all of the state legislatures.
Well, if فرایندش البته فرمان پیچیده است، چهار نفر میشه اصلاح بکنن، معمولا در واقع با سه تا چی؟ بله.
I would leave it. They get very complicated after a while.
But the fundamental change which Mr. Professor Rani referred to can be fulfilled in terms of these 3/4 of the Senate and Congress and 2/3 of the, anyway, in these mechanisms.
It can be a very radical change, yes.
But we have تغییر بنیادی میتونه صورت بگیره, radical change. There's no limitation in the heart or in the text of the constitutions in this regard.
That's correct. There are no limits in the constitution that would limit the range of possible amendments.
هر گونه اصلاحی رو پیشنهاد کرد.
در مجموع.
Thank you.
Thank you. If there's a tension between among those three elements, and on one hand, on the other hand, the constitution is silent, how democracy institutionalized, how is democracy institutionalized in the long run?
So far, we've been lucky that the tensions haven't been generally too severe. But during the American Civil War, these tensions reached a point that nearly brought the regime to an end. And at some other points in American history, the tensions have created such conflicts that it's politics as usual didn't succeed. But usually the way the system works, because of its slow and deliberate process, the tensions tend to gradually resolve themselves.
فرمان که در واقع خوششانسی ما بوده که در گذشته اونقدر این چالش ها حالا تعبیر شما یا این کشمکش ها و به اصطلاح تعارضات میان عناصر سگانه جدی نبوده. البته در جریان جنگ‌های داخلی امریکا میگن که نزدیک بود در واقع رژیم رو ساقط بکنه همین چالش ها و اینها، ولی معمولا در گذشته چنین بوده که به تدریج این چالش ها و این کشمکش های میان این عناصر به طور طبیعی به اصطلاح رفع میشه و حل میشه، ولی در واقع خوششانسی اینها بوده در گذشته که چنین نشد.
He says in the third world, usually when something like this happens, a totalitarian regime comes into being and democracy is demolished. So why did it happen in the West, in the America? And so we should look at the issue drastically.
I think that's an extremely insightful question. And I think that you have to look outside government for the answer. And I believe that the institutions of, I have to use a technical term, civic virtue and civil society in American society provide a common frame of values about government and justice and so forth that has so far enabled us to avoid what you describe as happening elsewhere.
در اینطور که حالا برداشت من این بود که در جامعه در قانون اساسی امریکا در واقع این جامعه مدنی یا به هر حال مسائلی مثل همین حکومت، اصل حکومت یا قوه قضاییه، اینها یک نوع حرمت و اعتباری به اصطلاح بهش داده شده که مردم بر اساس اون چی که از قانون آموختن نمیان به کلی این رو به حساب به کنار بگذارن. برداشت من اینطور بود. Civic virtue. یعنی فضائل مدنی و جامعه مدنی. This is clear.
Okay.
Yeah.
Okay. Maybe I'll turn now to political parties. As I said at the beginning, I'd like to relate these three elements and how they coalesce at different times in American history to American political parties. There are...
Yeah, pardon. همطور که در ابتدا گفتیم، موضوع به اصطلاح بحث ما نظریه سیاسی در قانون اساسی آمریکا و رابطه آن با احزاب سیاسی بود. می‌خوایم حالا بین این سه عنصر و احزاب سیاسی ارتباطش رو ببینیم چی است.
Using this analysis, there are three stages in American political parties.
سه مرحله در شکل‌گیری در واقع احزاب سیاسی آمریکا قابل بازشناسی است.
1791 to 1854, 1854 to 1932, and 1932 to the present.
Okay, pardon. از 1791 این مراحل تا 1854 یه مرحله، 1854 تا 1932 و از 32 تا زمان حاضر، این سه مرحله، سه دوره در واقع مشخص میشه که.
In the first stage, political parties appeared in the struggle to determine whether government should be one in which law or in which popular sovereignty was primary.
در وهله اول احزاب سیاسی در واقع مبارزه کردن برای اینکه ببینن حکومت در واقع اولویت و تقدم با حاکمیت مردمی است یا با قانون است. Popular sovereignty or law, okay? Priority,
it was a struggle over which one was was the most should dominate. And so the first two political parties, and some scholars say these are the first two political parties in history, were the Federalist Party and the Jeffersonian Republican Party.
بنابراین دو حزب شکل گرفت در واقع در این دوره که جفرسونیان ریپابلیک بود، به حساب جمهوری خواهان الان جفرسون مشرب، و the first one was
Federalist Party.
مثلا حزب فدرال. این دوتا در امریکا شکل گرفت که بعضا قائلا این دو نخستین احزاب سیاسی دنیا بوده در جهان. Yes.
Associated with the Federalist Party are people such as John Adams, Alexander Hamilton and George Washington.
George Washington و همیلتون و جان آدامز، اینها در واقع مرتبط بودن با همین حزب فدرال.
Associated with the Jeffersonian Republican Party are people like James Madison, the author of the Constitution, Thomas Jefferson and James Monroe.
و با حزب دیگه جفرسونیان ریپابلیک، جمهوری خواهان جفرسون، شخصیت هایی مثل جیمز مادیسون که همون نویسنده و مدون قانون اساسی امریکاست، تامس جفرسون و جیمز مونرو.
The Federalist Party took the side of law, arguing that law or higher law should be primary, and accordingly adopted a somewhat anti-competitive approach to politics that emphasized the power of the national government.
حزب فدرال جانب قانون رو اینها گرفتن و گفتن قانون اولویت داره و تقدم داره، و لذا روی کردی ضد رقابتی رو در واقع در پیش گرفتن اینها.
The Jeffersonian Republicans were associated more with popular sovereignty, with market competition, and with local communities.
اما اون حزب در واقع جمهوری خواهان جفرسون، اونها جانب حاکمیت مردم رو گرفتن و تفکر رقابتی رو و جوامع محلی و منطقه‌ای رو. ببخشید من یادم رفت، اون قبلی نتیجهش در واقع یک حکومت ملی بود، چون جانب قانون رو می‌گرفتن نتیجهش یک نشنال گورنمنت بود، یک حکومت ملی و سراسری بود. اما اینها چون تفکر رقابتی داشتن و حاکمیت مردم رو ملاک قرار می‌دادن، نتیجهش local government بود.
This arrangement of political parties remains until 1854. The names of the political parties change. The Federalists at one point become the Whigs, and the Jeffersonian Republicans become the Democrats, but the pattern stays the same.
از 1854 به بعد اسم این دو حزب عوض شد. اون حزب به اصطلاح فدرالیست ها، حزب فدرال تبدیل شد به ویکس، و حزب جفرسونیان به اصطلاح ریپابلیکنز اونها تبدیل شدن به حزب دموکرات ها. ولی سیاست ها و یا الگوها همون باقی ماند، اسمشون در واقع فقط عوض شد.
Indeed, the only real change is the gradual association of the two political parties with the emerging class system.
تنها تغییری که صورت گرفت در واقع ارتباط the relation of these two with together?
Or? The Democrats become associated with common man, and the, uh-huh. and the Whigs become associated with the business of
تنها تغییری که صورت گرفت این که حزب دموکرات در واقع مرتبط شد، ارتباط عمیقی پیدا کرد با مردم، عامه مردم، در واقع توده مردم، و اون حزب، حزب ویکس، ارتباط برقرار کرد با طبقات مثلا تجار و بازرگانان و از اینها بر اساس به اصطلاح کلاس سیستم، سیستم طبقاتی.
The issue of slavery, though, destroyed the Whig Party in the 1850s.
مسئله بردهداری این حزب ویکس رو از بین برد.
In the vacuum left by the collapse of the Whig Party, a new political party, the Republican Party, appears.
و در این خلا یک حزب جدیدی شکل گرفت که اون حزب در واقع جمهوری خواهان جدید بود. New Republican Party.
Just the Republican Party.
Yes. حزب جمهوری خواه در واقع خلای همون اون شکل گرفت.
And those, of course, are the two political parties that remain dominant in American politics today, the Republicans and the Democrats. And so from 1854 to the present, those are the two significant parties in American politics.
و از اون زمان، از 1854، این دو حزب تا کنون به اصطلاح سیطره خودشون رو حفظ کردن، حزب جمهوری خواهان و حزب دموکرات.
But the Republican Party is not the same as the Whig Party. It represents a shift in these three basic elements.
Pardon, my God, I didn't get the point.
Sorry, talking too quickly.
And only get one half shot. Only.
Okay. Yes. Before, the element of market-like competition was associated with the Democrats. After 1854, it gradually shifts to the Republicans.
قبل از انحلال اون حزب ویکس، یعنی قبل از 1854، تفکر رقابتی با اون حزب گره خورده بود. ولی از اون زمان، یعنی از اون زمانی که حزب جمهوری شکل میگیره، کم کم تفکر رقابتی راه پیدا میکنه به همین حزب جمهوری.
So that in the second stage, from 1860 to 1932, the arrangement of the elements is as follows.
From 1962 to 1932. So what happened?
The arrangement is follows. The Democrats become the party of popular sovereignty, local community, and the common man.
از 1860 تا 1932 حزب به حساب دموکرات میشه نماینده توده مردم یا به هر حال گروه های محلی. And what?
Popular sovereignty, local community.
در واقع نماینده حاکمیت مردمی میشه دیگه و جوامع محلی و مردم عوام.
The Republicans become the party of constitutionalism or law, market competition, and the national government.
و حزب جمهوری خواهان، it's easy to look at here. و حزب جمهوری خواهان میشه دیگه از اون بعد نماینده در واقع همون حکومت قانون، همون تفکر رقابتی و حکومت ملی.
I think it must be very hard to translate from English to Farsi these technical terms.
No, because my major is different.
cluster of ideas, the cluster of the three elements associated with the Democrats comes to be called populism.
Cluster means the...
A gathering together of a bunch.
آمیزه در واقع حزب دموکرات، دموکرات ها، همون سیاست مردم باوری است. یعنی در واقع مجموعه حاکمیت مردمی یا جوامع محلی و یا به اصطلاح توده مردم، همه اینها دست به دست هم میده و چیزی به نام پاپولیسم یا مردم باوری به وجود میاره.
And at least until 1932, the term to apply to the Republicans is progressivism, with its mix of these elements.
و عنوانی که برای حزب جمهوری به کار می‌بردن پروگرسیویسم بود، که این ترقی خواهان به اصطلاح حزب پیشرفتگرایی پیشرفتگرایان.
This general arrangement of the elements with the two political parties lasts until a little after the First World War, when it gradually begins to break down.
این ترتیبات در واقع کم و بیش تا بعد از جنگ جهانی اول ادامه یافت، تا اینکه اینها از هم فرو پاشیدند.
Although over this time, this same period, there's a gradual increase in the importance of my third element, this market thinking in American politics.
و در این مرحله اون عنصر سوم تفکر رقابتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت در مجموع.
So that, for example, in law is increasingly being interpreted in this period as supportive of market competition.
و قانون رو در واقع به گونه ای تفسیر میکردن که جانبدار همین تفکر رقابتی باشه.
And popular sovereignty is increasingly understood as a market-like competition.
و باز حاکمیت مردمی هم همینطور برداشت به تفسیری که از اون میشد در راستای همون تفکر رقابتی بود.
In the final stage, the stage that lasts from 1932 to the present, another shift takes place.
از 1932 به بعد تا زمان حاضر وارد فاز جدید و مرحله جدیدی میشیم.
The Democrats become the party of the national government, the party of popular sovereignty, but understood as group popular sovereignty, and the party of law, but understanding law narrowly as precedent and procedure.
حزب دموکرات در واقع میشه حزب ملی که نمایانگر همون حاکمیت مردمی است. Yeah, representatives of the popular sovereignty and
as group sovereignty.
و همچنین در واقع حاکمیت گروهی و گروه ها. و نه افراد. Yeah, three. This is a popular sovereignty.
Understood as a group. Law. No. Understood as precedent and procedure and national government.
در واقع در این حز قانون به عنوان تقدم پیشینه های قضایی است. یعنی اگر در زمانی یه قاضی 50 سال قبلش حکم کرده، حکومت قانون به معنای تقدم اون در واقع پرسیدنس هاست. و حاکمیت مردمی هم که همچنین جناب ایروانی فرمودن به معنای حاکمیت گروه هاست، نه حاکمیت عموم مردم. و دولت هم میشه دولت حساب سراسری و ملی نشناق.
And the Republicans are associated with market thinking, with popular sovereignty understood in terms of the individual, with the local community, and with law too, but for them, it's higher law.
Republican ها جمهوری خواهان هم خب مرتبطن در واقع با همون market thinking و ارسالت خدمت و تفکر رقابتی. و حاکمیت مردمی رو اینها قبول دارن، متو حاکمیت فردی مردمی در واقع در چارچوب گروه ها نه، به عنوان افراد. و جوامع محلی رو اینها ارج میگذارن و البته قانون رو، اما نه به معنایی که دموکرات ها میگن، بلکه یعنی یک قانون برتر. What does higher law mean?
It sometimes has a religious dimension. For many of the more conservatives it does, and for others it has a common law or a natural law dimension.
تفاصیل مختلفی می‌فرمان داره. برای محافظه‌کاران قانون برتر احیاناً قوانین دینی است. برای بعضیا قوانین طبیعی است و برای بعضیا ممکنه همون common law باشه اصطلاح. به هر حال اون پیشینه‌های قضایی نیست که دموکرات‌ها میگن. Precedence های قبلی است.
This is a very complicated way of looking at American political parties, but I think this best describes theoretically where American political parties stand today in regards to these mixture of elements.
البته این در واقع توصیفی پیچیده و دشوار از احزاب سیاسی و ترتیباتی که اینها با هم دیگه دارن، ولی بهتر از این دیگه نمیشه گفت. بهترین چیزی است که به حساب در این باره میشه گفت.
It's much more detailed analysis than we would get by simply calling the Democrats liberals and the Republicans conservatives. Those European terms often do not capture the reality of American politics.
عناوینی که اروپایی‌ها معمولاً برای این احزاب برمی‌گزینند چندان گویای در واقع سیاست‌ها یا محتوای این احزاب نیست. What do they call it for the Republicans?
Republicans, conservative, Democrats, liberal.
جمهوری‌خواهان رو لیبرال و دموکرات‌ها رو محافظه‌کار. این عناوین محافظه‌کار و لیبرال گویا نیست.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.